ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد ژاپن شد. بمباران هوایی در شمال غرب سوریه دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را بیش از 12% اعلام کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های ژاپنی در مورد بحران کره شمالی امروز یکشنبه وارد توکیو شد. ژاپن آخرین مقصد از سفرهای آسیایی وزیر خارجه آمریکاست که به منظور کسب حمایت علیه برنامه هسته‌ای کره شمالی انجام می‌شود. جان کری روز شنبه در پکن با مقام‌های ارشد چین دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها دو طرف تصریح کردند که شبه جزیره کره باید منطقه ای عاری از سلاح هسته‌ای شود، اما مقام‌های چینی اشاره‌ای به استفاده از نفوذ خود بر کره شمالی در این زمینه نکردند. فعالان سوری میگویند که بمباران هوایی روز شنبه ارتش سوریه در شمال غرب این کشور دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، این بمباران هوایی شهری در استان ادلب را هدف قرار داده بود. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته در گزارشی دولت سوریه را متهم کرد که به دلیل کشتار غیر نظامیان جنایت جنگی مرتکب شده است. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را 12.2% اعلام کرد. این گزارش می‌افزاید که نرخ بیکاری در مقایسه با یک سال قبل از آن 0.1% کاهش داشته است. بر پایه این آمار تازه منتشر شده، نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از مردان است و همچنین در شهرها میزان بیکاری بالاتر از روستاهاست. به گزارش خبرگزاری مهر، از مجموع 24,105,000 نفر جمعیت فعال کشور، 2,944,158 نفر بیکار هستند. مردم ونزوئلا امروز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور که باید جانشین هوگو چاوز شود به مراکز رای گیری می روند. آقای چاوز ماه گذشته در پی 2 سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. بنابر گزارش ها، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا از بخت بیشتری برای برنده شدن در این انتخابات برخوردار است. با این حال نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که انریک کاپریلس رقیب وی از لحاظ میزان محبوبیت اختلاف کمی با او دارد. و 100 نفر از مخالفان مارگارت تاچر، نخست وزیر تازه در گذشته بریتانیا، روز شنبه در میدان ترافالگار در مرکز لندن مرگ او را جشن گرفتند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، مخالفان خانم تاچر از سالها پیش وعده داده بودند در اولین شنبه پس از مرگ او به شادمانی جمعی خواهند پرداخت. بنابر گزارش ها، تجمع روز شنبه در مرکز لندن در آرامش و با حضور ماموران پلیس برگزار شد. خب، در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده میزگرد رادیویی دیدگاه ها باشید که تهیه و اجرای آن رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان بر عهده داره. در این بخش میهمانان برنامه به بررسی کارنامه احمد صدر حاج سید جوادی پرداختند که در زمان حیات از او به عنوان سالمندترین فعال سیاسی ایران یاد میشد که در 96 سالگی ببخشید درگذشت.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته به بررسی اجمالی کارنامه احمد صدر حاج سید جوادی می‌پردازیم که در گذشتش در روز 11 فروردین امسال پس از 96 سال عمر و 7 دهه تلاش در عرصه وکالت و قضا و همچنین در عالم سیاست ایران، در ایران و خارج از ایران بازتاب داشت و سیل سمت‌گیری‌های چهره‌های شاخص و تشکلات سیاسی و مدنی از میلیون ملی مذهبی‌ها و اصلاح طلبان تا دگراندیشان و فعالان مدنی و حقوق بشری و البته حقوقدانان را در پی داشت. احمد صدر حاج سید جوادی پیش از انقلاب از فعالان نهضت ملی ایران به رهبری محمد مصدق و پس از 28 مرداد 1332 از گروندگان به نهضت مقاومت ملی و بعد از بنیانگذاران و اعضای ارشد نهضت آزادی ایران بود. در دوران دولت امینی، احمد صدر رئیس جوادی، دادستان عمومی تهران و پیش از انقلاب وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. در دوران دولت موقت انقلاب وزیر کشور بود و همه پرسی 12 فروردین 1358 را سازمان داد. مدتی هم وزیر دادگستری بود و مقدمات نوشتن طرح پیشنویس قانون اساسی جدید را فراهم کرد. عضویت در انجمن دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران، امضای نامه سرگشاده اعتراضی همراه با 89 فعال دیگر در انتقاد به ادامه جنگ در پی بازپسگیری خرمشهر، ریاست کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377، نوشتن نامه‌های انتقادی سرگشاده به مسئولان و رهبر جمهوری اسلامی ایران از جمله در پی اعتراضات سال 1388 و نامه پوزش‌خواهانه خطاب به ملت ایران در سال‌های پایانی عمر از دیگر فرازهای کارنامه احمد صدر رئیس جوادی است. حکومت ایران که در سال پایانی عمر او را ممنوع الخروج کرده بود، از برگزاری یادبود او در مسجد یا حسینیه ارشاد جلوگیری کرد و گردهمایی بسیاری از دوستدارانش را به محوطه بیرونی خانه احمد صدر رئیس جوادی محدود کرد. اما در خارج از ایران، از جمله در پاریس در آغاز این هفته، شماری از فعالان سیاسی و مدنی با گرایش‌های گوناگون یاد او را گرامی می‌دارند. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی کارنامه احمد صدر حاجس جوادی میپردازند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم. در پاریس عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و کاظم کردوانی عضو کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 در برلن. آقای رضا علیجانی، اول با بررسی شما آغاز کنیم از شاخصه نوع فعالیت سیاسی احمد صدر رئیس جوادی در دوران قبل از انقلاب.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خدمت شنوندگان و تسلیت میگم در ابتدا به برادر بزرگوارشون در فرانسه آقای علی اصغر رئیس جوادی، در گذشت برادرشون بود. آقای صدر خب عمر طولانی کردن و این عمر طولانیشون رو در فراز و نشیب‌های مختلف در مواضع و موقعیت‌های مختلف قرار داد. در هر سه قوه، قوه مقننه، مجریه و قضاییه یا به عبارتی وزارت و وکالت و قضاوت، همه جا حضور داشتن و می‌شود یک سری عناصر ثابت رو در رفتارشون دید. قبل از انقلاب خب ایشون جوان‌تر هستن، ضمن اینکه فردی مذهبی هستن، اما هر موضع وارد نهضت ملی میشن. سال 40 هم دادستان امنی تهران میشن در دولت امینی. یکی از ویژگی‌های ایشون که فساد ناپذیریش هست و چه قبل از این و چه بعد از این هم 11 سال بازپرس دیوان هستن، به شهرهای مختلف ایران میرن، به فساد دانه درشت‌ها رسیدگی میکنن و هرچند معادلات قدرتیشون رو حذف میکنه، اما این فساد ناپذیریشون نشون میده. و ایشون ضمن اینکه دادستان امنی تهران هست، ما میبینیم فعال هست در یک نهضتی و در یک جنبشی که مقاومت میکنه علیه کودتا، یعنی مداومت، تسامح، قاطعیت، شجاعت. یه نوع بلند نظری هم ما در رفتارشون قبل از انقلاب میبینیم، دفاع از زندانیان سیاسی با عقاید مختلف که حالا از طیف‌های مختلف، از آقای مهدوی کنی، آقای خامنه‌ای و علی تهرانی گرفته تا آقای منتظری، و بعد از انقلاب هم همین مسئله ادامه پیدا میکنه. اما شاید اوج و سرفصل مهم این دوران رو قانون اساسی و مشارکت در نوشتن اون دونست، و در این قانون اساسی ضمن این که ایشون یه فرد مذهبی است، عضو یه جریانی است که به هر حال هویت و ایدئولوژی مذهبی داره، اما این قانون اساسی که توش اصل ولایت فقیه نیست، حاکمیت ملت هست، نشون میده که ایشون از چه دیدگاهی برخورداره. همونطور که عضویت ایشون در نهضت آزادی که به هر حال در مرامنامش به اعلامیه جهانی حقوق بشر ارجاع داده، این هم باز یه مؤلفه دیگری است. اینها رو ما کنار هم بذاریم می‌بینیم ایشون یک مذهبی است که مذهب براش در حزب خودش، در جریان خودش، در ایدئولوژی جریانش باشه، اما در جامعه به عنوان یه فرهنگ نگاه میکنه و در حکومت هیچ حق ویژه‌ای برای مذهب و مذهبی هایی که خودش از اونها محسوب میشه قائل نیست و به حاکمیت ملت و جمهوریت سیستم معتقده، و این در قانون اساسی که تدوین شد به خوبی خودشون نشون داد.
آقای عبدالکریم لاهیجی، بخشی از کارنامه احمد صدر حاجس جوادی همونطور که آقای علیجانی اشاره کردن الان مربوط به فعالیت حقوقی اوست در دادگستری و قوه قضاییه، از 26 سالگی که دادیار دادسرای رشت شد تا وکالت و بعد نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت موقت انقلاب. مشاهدات شما از ویژگی‌های کار او در این عرصه چه بوده آقای لاهیجی؟
آقای احمد صدر حاجس جوادی حقوقدانی بود معتقد به حکومت قانون در ایران و به خاطر اینم از نخستین روزهایی که من اسم ایشونو شنیدم که اون موقع دانشجوی دانشکده حقوق بودم در 1340 در دولت علی امینی به وزارت دادگستری آقای نورالدین علموتی، خب او شرکت فعال داشت به خاطر اینکه پست حساس دادستانی تهران رو پذیرفت و میدونید که دادستانی یک پست قضایی سیاسی است. از نخستین روزهای دادستانیش مسلم با موافقت وزیر دادگستری، اونم وزیری پر اقتدار مثل نورالدین علموتی، در یک لیست 30 نفری که در ارتباط با مبارزه با فساد تسلیم مطبوعات و رسانه‌های خبری می‌کنن، می‌بینیم که 4 تن از عمرای ارتش هم هستند: سپهبد علی کیا، سرلشکر علوی مقدم، سرلشکر زرقام و سرتیپ نویسی. ولی البته اینها در ارتباط با مسئولیت‌های اداری که داشتن در وزارت کشور، در وزارت بازرگانی بازداشت میشن و از همه مهمتر بازداشت کسی که وزیر دادگستری وقت علموتی از او به عنوان آیشمن دوم یاد کرد، یعنی سلشکر آزموده که میدونید اون موقع رئیس دادسی ارتش بود و پیش از اون دادستان ارتش در محاکمه مصدق، یاران مصدق و در محاکمه افسران و فعالان حزب توده. خب با یه همچین جسارتی احمد صدرآیت جوادی کار خودش رو به عنوان دادستان تهران آغاز کرد. به مجردی که دولت امینی سقوط کرد، در دولت علم و وزارت دادگستری محمد باهری، آقای صدر و تعداد دیگه از قضات سرشناس دادگستری رو منتظر خدمت کردند و از این زمان بود که آقای صدر مثل بسیاری از قضاتی که در حال به این صورت از کارشون برکنار می شدن، تنها پناهگاهشون کانون وکلای دادگستری بود که واقعا از هر جهت کانونی بود مستقل. و این بود که وقتی که من هم وکیل دادگستری شدم، هر دوی ما در یک کمیسیونی در کانون وکلا کار میکردیم. آقای صدر مسئول اون کمیسیون بود و من عضو اون به عنوان کمیسیون معاذرت قضایی، یعنی که کانون وکلا به کسانی که استطاعت مالی نداشتند به اونها وکیل مجانی میداد. و خب به این صورت آشنایی ما آغاز شد و بعد هم تعدادی از روحانیون بودند که تبعید میشدند، آقای منتظری، آقای ربانی و دیگران، قبل از اینکه البته دچار محکومیت های سنگین بشن. چند تن از وکلای دادگستری یه سلول کوچیکی رو ما درست کرده بودیم و بیشتر مسئولیت چند با آقای صدرآیت جوادی بود، وکالت این آقایون رو عهده‌دار میشدند. در بسیاری از مواقع مدت تبعید رو کم می‌کردیم و به این صورت بود که آقای صدر، خب که بیشتر در ارتباط با خانواده‌های مذهبی و روحانیون بود، از این طریق واقعا کمک می‌کرد به رفع حد و تبعید این آقایون و در چند مورد هم کارهای وکالتی رو با هم انجام می‌دادیم. به همین صورت رابطه ما بود. البته غیر از این، در ارتباط با خانواده‌های زندانیان سیاسی به ویژه پس از دهه 50، خانواده‌های اونها هم دائم با آقای صدر در تماس بودن و چون آقای صدر می‌دونست من هم به صورتی با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در ارتباط هستم، به این صورت هم ما با هم ارتباط داشتیم تا در 1956 که ما جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر تأسیس کردیم و آقای صدر هم از پایه‌گذاران جمعیت بود و بعد هم هر دو ما به عضویت هیئت اجرایی جمعیت در اومدیم و در این چارچوب بود که همچنان به دنبال پرونده بازداشت شده‌ها و زندانیان سیاسی بود و به همین روال بود تا انقلاب ایران، انقلاب اسلامی در بهمن سال 50 است.
آقای احمد منتظری، اشاره شد به نام پدرتون آیت الله حسین علی منتظری در دوران قبل از انقلاب. چه خاطراتی دارید از تلاش‌های حقوقی احمد صدرآیت جوادی در مقام وکیل متهمان و محکومان سیاسی و همچنین تلاش‌های سیاسی او؟
در کتاب دیدگاه‌های ایشون من دیدم که به مناسبت آیت الله منتظری نوشتن در مورد آقای حسین جوادی که همه عمر خیش را در راه خدمت به خلق خدا سپری کرده است. و من این تعبیر رو ندیدم که ایشون در مورد شخص دیگه به کار ببرن. و صحبتایی که من میشنیدم در مورد خدمات آقای حسین جوادی به انقلاب و به مخصوصا قانون اساسی، از یه نظر واقعا تأسف کردم این که قانون اساسی الان فقط اسمی از اون مونده و عمل نمیشه. به این نتیجه زحمات یک ملت و این همه خسارت به ملت خورده و انقلاب کردن، قانون اساسی نوشته شده، رفراندوم شده، ولی الان عملا نیست. من حدود 2 سال قبل در ملاقاتی که با آیت الله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان داشتم، ایشون صریحا فرمودن که دوستان ما میگن که این قانون اساسی فقط یک اصل داره و اون هم اصل 4 که میگه باید همه قوانین اسلامی باشه و این اصل بر عموم و اطلاق همه قوانین حتی قانون اساسی حاکمه و اسلام هم یعنی ولایت مطلقه فقیه. من نمیخوام که خدای نکرده باعث تضعیف بشن، تضعیف نظام، فقط میخوام یک آینه شفافی باشه، گفته بشه اشکالات، گفته بشه و اصلاح بشه، همینجور که آقای حافظ جوادی این کارو میکردن و متاسفانه درخوردی با ایشون کردن و سنگ کجی بود که از اول انقلاب گذاشته شد. و میبینیم که آقای حافظ جوادی رو نگذاشتن براش مراسمی و توجیهشون این هست که از مسئله امنیتی هست، یعنی مردم چون میان اقبال میکنن، جوانها مخصوصا اقبال میکنن، اگر بسیار مدرسی در حسین ارشاد بود و چون ایشون رو اومدن قلمداد کردن که ضد نظام هست، خود به خود احترام به ایشون هم یک کار امنیتی و ضد نظام حساب میکنن، با اینکه اینجور نیست و چون ایش منتقد دلسوز و خیرخواه بود که متاسفانه قضیش دونسته نشد.
شما مطلعید که خب نظر ایشون در مورد پیشنویس قانون اساسی فرق داشت با نظر آیت الله منتظری؟
نقطه اختلافش نظر بلت تغییر هست که آیت الله منتظری و آیت الله بهشتی و بسیاری فقهای دیگه که در اون مجلس بودن عنایت داشتن که این باشه، البته نه بلت مطلقه، مطلقه در سال 1968 اضافه شد. بلت تغییر که آیت الله منتظری و دوستانش میگفتن با بلت مطلقه تفاوت زیادی داره و یک مسئله زمینی بود و یک بیعت دو طرفه بین ملت و فقیه بود، نه که یک مسئله آسمانی و نفس از بالا و به قول روزی ها کشف کنن که چه کسی ولی فقیه بوده و ما کشف میکنیم ایشون از طرف خدا منصوبه و باید اطاعت کرد. چنین ولایتی رو آیت الله منتظری از اول قبول نداشتن و به همین دلیل هم در بازنگری قانون اساسی در سال 1968 رأی ندادن و اعلام کردن به این دلیل هست، چون مطلقه اضافه شده. تعبیر ایشون این بود که حتی پیغمبر اکرم هم ولایت مطلقه نداشتن، در محدوده احکام اسلام ولایت داشتن. حتی پیغمبر اکرم چرا صد به یک فقیه و آیت الله منتظری در مورد ولایت فقیه با آقای حافظ جوادی اختلاف داشتن، یعنی طرفدار ولایت فقیه بودن ولی نه ولایت مطلقه.
ممنون. آقای کاظمی کردوانی، در مقام عضو کانون نویسندگان ایران در نیمه دوم دهه 70 و آغاز دهه 80، شما با احمد صدر رئیس جوادی در کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 همکاری داشتین. چه چیزی باعث شد که اعضای این نهاد مدنی احمد صدر رئیس جوادی رو به عنوان چهره فراحزبی به ریاست این کمیته بر بگزینن؟
من پیش از هر چیز باید فوت ایشون رو به خانواده محترمشون، به برادر گرانقدرشون و دوست عزیزمون آقای دکتر یسر رئیس جوادی و به کلیه آزادی خواهان و مبارزین طرفدار استقلال و آزادی ایران تشکر بگم و همیشه یادشون برای ماها که میشناختیم ایشون رو حتما زنده خواهد بود و در تاریخ ما هم نام ایشون حتما به خوبی یاد خواهد شد. کمیته‌ای که ما در پایان قتل‌های زنجیره‌ای در حقیقت درست کردیم در ایران که شما به اون اشاره فرمودید، که من این وقت داشتم که چیزی بیش از دو سال با آقای صدر در واقع در این کمیته همکاری می‌کردیم، باید دید در چه موقعیتی این اصلا این به وجود آمد. ما در یه وضعیت بسیار مشکلی قرار داشتیم و در زمان قتل‌های زنجیره‌ای بعد از به قتل رساندن زنده یادان فروهرها داریوش و پروانه، بعد محمد مختاری و جعفر پوینده از کانون نویسندگان هست، در اون وضعیت خطیری که ما قرار داشتیم آقای صدر رئیس جوادی قدم پیش گذاشتن و با این پیشنهاد موافقت کردند که ما یک کمیته تشکیل بدیم تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل زنجیره‌ای و در این کمیته علاوه بر خانواده های فروهرها پوینده و مختاری، دو تا از ورمکلای این کسانی که به قتل رسیده بودن شرکت داشتند و آقای صدر رئیس جوادی بودند، آقای مهندس پایین‌فر بودند، آقای شاه حسینی بودند، بنده بودم، آقای زرفشان بود، آقای رئیس دانا بود، آقای مهندس گورسرخی بود از حزب ملت ایران فکر می‌کنم. به هر جهت در اون وضعیت برای نخستین بار بود در حقیقت که بعد از انقلاب اصولا چنین ترکیبی تشکیل می شد. در اون دوران بسیار کار شجاعانه بود پذیرفتن چنین ترکیبی با موقعیتی که ماها داشتیم، با وضعیتی که در جامعه ایران حاکم بود. یک این بود. در تمام این دو سال خوردهی که بنده این وقت رو داشتم که با ایشون در این کمیته بودیم، یکی از مهمترین خصوصیاتی که در وجود ایشون بود، یک احساس که باید احقاق حق کرد و برای حق از دست رفته مبارزه کرد و کوشش کرد بسیار برجسته بود. دوم جنبه مداراجوییشون، شاهد بودم که برخی اوقات خوب تنشایی در این کمیته وجود داشت، حتی بعضی وقتا حرفای درستی هم به ایشون زده نمی شد، منتها مطلقا ایشون به روی خودشون نمی آوردن، بسیار صبور بودند، بسیار اهل مدارا بودند و با یک نوع اشرافیت اخلاقی به ماجرا نگاه میکردن و من فکر میکنم نامه‌ای که ایشون در سال گذشته نوشتن و عذرخواهی کردن از مردم ایران، خب اونم باز شجاعت ایشون رو نشون میده. این جمله ایشون به نظر من بسیار مهمه: اگر ما پس از پیروزی انقلاب همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشکلات را در سقوط شاه خلاصه نمی دیدیم، امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به انسان راحت و کم هزینه صورت نمی پذیرفت. خود این نظری که ایشون سال قبل در این نامه اعلام فرمودند چیزی خلق استایی نبوده. شرکتشون در این کمیته و پایداریشون در این کمیته و همراهیشون در این کمیته، خود این نشون میداد که ایشون از سالها قبل این نظر رسیده است که سال قبل رسما اعلام کرد و ما به علت تمام خصوصیات ویژه‌ای که داشت به اتفاق آقای صدر رو به عنوان دبیر شورای خودمون پذیرفتیم و از این جهت بسیار خوشحالیم که در کنارشون بودیم.
آیه عبدالکریم لاهیجی، آیه صدر رئیس جوادی در دوران انقلاب در دولت موقت وزیر کشور هم بودند و در تحریزیه پیشنویس قانون اساسی شما با او همکاری داشتید. زیر و بم کوشش‌های این دوره ایشون چه بود؟
قانون اساسی پیش از ورود آقای خمینی به ایران و انقلاب مطرح بود. در پاریس بعد از اینکه آقای خمینی اومدند، آقای حسن حبیبی که از دوستان دوره دانشکده حقوق هم بود و در جبهه ملی هم با هم فعالیت داشتیم، با من در تماس بود و میگفت که اون یادداشت‌هایی داره میکنه. در تهران هم با وجود اینکه دوران سختی بود به ویژه در دولت نظامی ازهاری، یک جلسه ای در منزل آقای صدر رئیس جمهوری داشتیم. تا وقتی که آقای خمینی به ایران اومد و جزو همراهان ایشون آقای حبیبی هم بود، همون روز ورود حبیبی دست نوشته های خودش رو به من داد، حاشیه ها و در حال اظهار نظرهایی هم کردم. تا باز پیش از 22 بهمن آقای صدر با من تماس گرفتند و گفتند که از طرف شورای انقلاب به ایشون مأموریت داده شده که راجع به طرح قانون اساسی با یه هیئتی کار کنند و بعد به پیشنهاد من آقای ناصر کاتوزیان و آقای محمد جعفر لنگرودی که هر دو از اساتید دانشکده حقوق هم بودن دعوت شدن و اولین جلسه باز قبل از 22 بهمن به معرفی آقای ناصر میناچی، در اون جلسه ما حضور داشتیم. آقای صدر با آقای فتح‌الله بنی صدر آمدند و خب آقای صدر گفتند که با توجه به اینکه ایشون وزارت کشور رو پذیرفته بود و آقای بنی صدر هم در غیاب آقای مبشری که همچنان در پاریس بود متصدی معاونت وزارت دادگستری بود، دیگه نمیتونن در جلسات ما حضور داشته باشن و در حال خواستن که ما کارمون رو شروع کنیم و این کار آغاز شد. میناچی که دو جلسه بود او هم پس از انقلاب به عنوان وزیر ارشاد تعیین شد و بنابراین کار رو ما چهار نفری ادامه دادیم و طرح رو آماده کردیم و این طرح رفت به دولت و اون قسمتی که زیر نظر آقای دکتر یدالله صحابی بود به عنوان طرح‌های انقلاب. یکی دو جلسه هم من و ناصر کاتوزیان رو دعوت کردم چون حبیبی دیگه در ایران نبود و بعد هم به شورای انقلاب رفت. البته در شورای انقلاب یک تغییراتی در اون طرح دادن، مثلا در یکی از مواد ما گفته بودیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی، کلمه دموکراسی رو برداشتند. شورای انقلاب تصویبش کرد، شورای انقلابی که منصوب آقای خمینی بود و خود آقای خمینی هم اونو پذیرفت. هرگز اصل ولایت فقیه نبود، ساختار هر قانون اساسی دموکراتیک دیگری بود، یعنی مجلس شورای ملی بود، دولت با ریاست رئیس جمهوری که توسط مردم انتخاب میشد و قوه قضاییه مستقل. خب بعدن این رفت مجلس خبرگان و همون مسائلی که در وقت اجازه نمیده که من بخوام به تفصیل بگم. یعنی اون طرحی که آقای صدر به عنوان نماینده شورای انقلاب از ما خواسته بود و بعد به شورای انقلاب رفت که در اون شورای انقلاب دیگه فکر می‌کنم آقای صدر عضویت نداشت چون آقای صدر وارد دولت شده بود، ولی در اون شورای انقلاب تصویب شد با اون چیزی که از توی خبرگان در اومد به تمام معنا تفاوت داشت. به خاطر همین هم بود که میدونید نهضت آزادی و شخص آقای مهندس بازرگان و دیگران بارها گفتند که با قانون اساسی که در اون ولایت فقیه باشه موافقتی ندارند و خب جزای این صراحت لهجهشون رو هم دادند و میدونید که بیشترشون متاسفانه مورد خشم و غضب حکومت قرار گرفتن تا حدی که الان هم حتی برای خانواده مرحوم احمد صدر آصف جوادی اجازه برگزاری مجلس سوگواری هم نمیدن.
آیه رضا علیجانی، در دوران آغاز انقلاب احمد صدر رئیس جوادی هدف انتقاد گرایش‌هایی بودند که امثال آقای صدر رئیس جوادی رو لیبرال میدونستن و هم بعد هدف حمله گرایش غالب در حاکمیت قرار گرفتن. برایند نگاه نقادانه به فعالیت احمد سرایس جوادی چگونه است اکنون؟
آقای کاتوزیان، شاید این سوال رو در این فرصت اندک نشه بهش پرداخت، ولی ما گاهی اوقات گفته ها و نظرات افراد رو در نظر میگیریم و گاهی اوقات رفتار و عملشون رو. در رابطه با آقای صدر و بسیاری از دوستانشون ما این تطابق رو میبینیم. یعنی آقای صدر از ابتدا از حقوق انسان ها دفاع میکرد، حالا ممکنه در برداشتش از برخی از پدیده های تاریخی و اجتماعی به خطا رفته باشه. من اشاره کنم به همین عذرخواهی که ایشون در آخر عمرش کرد و فکر میکنم جملات اون عذرخواهی درسی برای همه روشنفکران باشه. ایشون اونجا میگه من از انقلاب کردن و از همکاری یا از مبارزه هیچگاه انتقاد نمیکنم، حتی همکاری با روحانیون یا رفتن تو قدرت، بلکه از این که ما قصور و کوتاهی و ناتوانی داشتیم در اینکه جلوی این انحراف رو بگیریم. بعد پایینترش انتقاد میکنه از اینکه ما به پایگاه‌های این بخش سنتی بی‌توجه بودیم، و بعد بازم به روشنفکران که کاش ما شانه به شانه هم میستادیم و مسئله اصلی رو نشانه میگرفتیم و استبداد دینی نمیافتادیم. آقای صد به نظر من با یک شجاعت اخلاقی میگه و با یک تسامح و بزرگواری هم این رو میگه، این یه نوع عذرخواهی از طرف همه است. اما آیا منتقدین آقای صد بیشتر مستاق این انتقادات نیستند؟ یعنی آقای صد و برخی از دوستانشون در حال تسامح و مخرج مشترک گرفتن رو به جای مرزبندی ملاش قرار دادند. آیا قاطعیت، تندروی، خشونت و همینطور لیبرال خوندن کسانی که به حال با آزادی و دموکراسی معتقد بودند در عقیدهشون و به حال در رفتارشون به طور نسبی این رو بیشتر از بقیه رعایت میکردن، آیا خود همین نمیتونه مستاق این انتقاد باشه؟ من فکر میکنم که در مراحل انتهایی عمر آقای صد این نکات برجسته است، نکاتی مثل همین مدرک‌هایشون، پیگیری قتل‌های زنجیری، نامه‌نگاری‌های شجاعانه‌ای که داشتن. هرچند این نامه‌نگاری‌ها شاید به لحاظ تاریخی در یک نگاه کلان یه مقدار تلخ باشه، اخری ایشون آقای علی‌اصغر آیت جوادی شاید 30 سال پیش این نامه‌ها رو مشابه این نامه‌ها رو برای شاه می‌نوشت. آیا تاریخ ما در جا نمیزنه که بعد از 30 سال برادر دیگر این بار در حکومت جدیدی که میخواست روابط و مناسبات جدید رو جایگزین بکنه به نقطه‌ای برسه که هیچ نوع تلاش و فعالیتی جز نامه‌نگاری به برحال مرکز اقتدار براش راهی باقی نمونده باشه؟ من فکر میکنم بایستی روشنگریان و فعالان سیاسی ببینن که چرا ما بعد 30 سال از منظر سیاسی و از منظر تحلیل ساخت قدرت آیا این درجا زدن رو نبایستی ما ارزیابی و ریشیابی بکنیم؟ بهتر نیست که به جای متهم کردن دیگران به نقد خود هم بپردازیم و ببینیم که خود ما هم چقدر سهم داشتیم؟ این شجاعت اخلاقی آقای صدر نشون میده که به هر حال راه برون رفت از این بنبست همینه، یعنی برگشتن به ارزیابی کردن و این تسامحی که آقای کردمانی اشاره کردن، بلند نظری و مداراگری، این نیاز تاریخی ماست. تا نتوانیم به این خصایص و به این ویژگی ها دست پیدا بکنیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید، درجا زدن تکرار خواهد شد. پرونده آقای صد بعد از حدود یک قرن بسته شده و حالا آقای صد در مقابل ماست. وجدان تاریخی ما پیش نمره قبولی میده. امیدواریم که ما هم بتوانیم الهاماتی بگیریم و بر اون بیفزاییم و بر این انباشت اضافه بکنیم و ادامه بدیم، شاید روزی به دموکراسی برسیم.
آقای احمد منتظری، 11 سال پیش وقتی یدالله صحابی، یکی از بنیانگذاران نهضت آزادی که همون تشکلیه که احمد صدر حاج جوادی هم در کنار بنیانگذارانش قرار داشت، درگذشت، رهبر جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی فرستاد، اما این بار پیام تسلیتی برای درگذشت احمد صدر حاج جوادی که وکیل رهبر جمهوری اسلامی هم بود در دوران قبل از انقلاب فرستاده نشد. این تفاوت برخورد چگونه قابل توضیحه؟
بعد از خودشون سوال بشه، ولی تحریکاتی که در کل نظام علیه نهضت آزادی صورت میگیره فکر میکنم موثر بوده. یعنی جو جوری شده که خودشون هم اون مساله اون جو رو رعایت میکنه. یعنی در سالهای اخیر تبلیغات زیادی علیه نهضت آزادی شده، با اینکه این نهضت از نظر سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی از نهضت آقای خمینی 2 سال جلوتره. یعنی تأسیس رسمی نهضت آزادی 1340 هست، با اینکه مبارزات آقای خمینی و یارانش از سال 42 شروع شد و این سابقه باید لحاظ می شد و اقدامات علیه این کسایی که هم ملیان و هم مذهبی و اون زمانی که حالت دینگریزی بود در بین مخصوصا دانشجوها و ملیت رو با مذهب در تضاد می دیدن، اینا آمدن کاشتی دادن ملیت رو با مذهب که جوانها بمونن در مذهب و هم ملی باشن و هم مذهبی. چنین خدمات بزرگی کردن، ولی قدرشناسی مسلم نمیشه. و امیدواریم که این کاری که با این گروه کردن و با آقای حسن جوادی در مورد دیگران فرصت رو از دست ندن، یعنی کسایی که فهیم هستن و منتقد هستن و خیرخواه هستن و الان به جرم اظهار نظر و به جرم خیرخواهی در زندان و حصر به سر میبرن، این نظام این فرصت رو از دست نده و اونا رو آزاد کنه و ازشون عذرخواهی کنه و اون حقوقی که از اونا ضایع شده به اونا برگردونه و نظامی هست که ادعای اسلامی بودن داره و ادعای جمهوری بودن داره کارهای شایسته خودش انجام بده. امیدوارم.
نگاه به 7 دهه تلاش احمد صدر حاج سید جوادی در پی درگذشت. با سپاس از شما آقای احمد منتظری، آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای رضا علیجانی و آقای کاظم کردوانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 3:30 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای گفتگو با مقام‌های ژاپنی درباره بحران کره شمالی روز یکشنبه وارد توکیو شد. فعالان سوری میگویند که بمباران هوایی روز شنبه ارتش سوریه در شمال غرب این کشور در استان ادلب دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را 12.2% اعلام کرد. نرخ بیکاری در مقایسه با یک سال قبل از آن 0.1% کاهش داشته است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 24 فروردین ماه گفت منعی برای گفتگوی مستقیم با آمریکا وجود ندارد. با این حال او گزارش‌ها درباره مذاکره مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در آلماتی را تکذیب کرد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رفتار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را در سمنان در ارتباط با اسفندیار رحیم مشایی مشاور خود از مصادیق عدم درک شرایط امروز کشور و ایجاد تنش در جامعه خوانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه عازم دیدار از 3 کشور آفریقایی بنین، غنا و نیجر می شود. مردم ونزوئلا روز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور که باید جانشین هوگو چاوز شود به مراکز رای گیری می روند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آروم آروم سپید سر زد، قاصدک از راه رسید و در زد، میتفه قلبم میدونم این باز داره میاره خبری از یاد. همه بودم شده یه دیدا، شادی تو چشمام شده پدیدا، عشقای شوقم به روی گونم، قاصدک من بگو بدونم. بگو که تنگه دل دیوونه، چشماش از سبزی لبخم رو سرخی لباش، بگو آخر وقتی حفظ دل و یاره تمومی نداره، تمومی نداره. تنگه دل دیوونه،
تردید و شکل خواب و بیداری صدای پاهاش هر دم و هر دم گم میشه توی صدای قلبم تو کوچه های سرد و قدیمی میپیچه آتش خوش نسیمی با صدای انگار میگه که این بار رسیده یار لحظه دیدار بگو که تنگه دل
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
حالا عوض میشه
ترین های موسیقی ایران بر ترین های روز دنیا همه در یک جا رادیو فردا.
چیز دیگه است تو یه جور دیگه عزیزی که مقایسه نمیشی به تو شفاف و تمیزی عطر تو یه عطر دیگه است گلم این بو رو نداره هیچکی مثل تو بلد نیست گل بخنده گل بکاره صدای تو شبیه اون صداست که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست تو صدا چه شد نگاهت تر و باب و دست نخود است پیش نفس بودن تو زندگی جسم مرده است تازه لحن تو خوب و ملایم با تو انگیزه میگیرن ای بهانه مداوم تو حیاهو داره چشمات سحر و جادو داره چشمات شب تو به توی جنگل چشم آهو داره چشمات شبیه اون صداست که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست تو صدا چه شد نگاه تر و باب و دست نخورده است پیش نفس بودن تو زندگی یه جسم مرده است
دریا تو صدا چشاد نگاه تر و پاک رو دست نخورده است پیش نفس بودن تو زندگی جسم مرده
تازه ها از رادیو فردا.
مدونا ستاره سرشناس موسیقی پاپ یک تابلوی نقاشی نفیس از اموال شخصی خود را برای کمک به آموزش دختران در افغانستان و پاکستان به حراج می‌گذارد. تابلوی سه زن دور میز قرمز اثر فرناند لژه نقاش فرانسوی را برای فروش به حراجی ساتبی در نیویورک سپرده است. ارزش این تابلو که در تاریخ هفتم ماه مه حراج می شود حدود 5,700,000 دلار تخمین زده شده است. مادونا این تابلو را در سال 1990 در یک حراجی خریداری کرده و ظرف 2 دهه گذشته از آن نگهداری کرده است. پولی که از فروش این تابلو به دست می آید به یک انجمن خیریه اختصاص خواهد یافت تا در راه آموزش دختران افغانی و پاکستانی هزینه شود. به گفته مادونا دنیایی که در آن زنان و دختران را به خاطر رفتن به مدرسه یا تدریس در مدارس به گلوله می‌بندند قابل تحمل نیست.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
I'm
میکنم و
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، در بخش‌های گذشته در مورد کمخوابی و بیخوابی برایتان گفتیم، از کارهایی که نباید انجام شود برایتان گفتیم، اما بشنوید از راهکارهای بسیار ساده که شاید در مواردی خواب را برایتان به ارمغان بیاورد. اگر خواب به سراغتان نمی آید، در بستر غلط نزنید و رخت خواب را به جای هراس‌آور بدل نکنید، بلکه از بستر خارج شوید و به کاری بپردازید که برای شما آرامش بخش است. مثلا آلبوم حاوی عکس‌های عزیزانتان را ورق بزنید تا خاطرات خوش به یادتان بیاید و آرامش بگیرید. موسیقی آرام گوش کنید. کمی شیر گرم و عسل بنوشید، به شرط آنکه بعد از آن مسواک زدن را از یاد نبرید. اگر فصل مناسبی است، 45 دقیقه در هوای آزاد قدم بزنید یا در باغ و باغچه و بالکن در کنار گل و گلدانی بنشینید. اگر کودکی دارید، به سراغ او بروید و دقایقی را بالای سر او بگذرانید. او را در خواب ناز تماشا کنید تا آرامش او آرامتان کند. به یاد داشته باشید که پژوهشگران با صدای بلند میگویند که ساعاتی که در خوابیم نه تنها ساعات از دست رفته نیستند، که ساعات مفیدند و به همان اندازه زندگی من طولانی تر و پربارتر می شود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دل بر منش و به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
یادت بچه یا اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون خواب و بازی ها. یادت پشت بونا اون بادا بد بادکا اون عشقا اون حرقا اون قفراشتی ها. یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون، تو دستمون دو تا باد بادک چشمون توی آسمون. اون روز بر کردی بی وقت از خونم دون، من تنها موندم بی تو حرف رو پشت بون. این بار عشق ما مثل باد بادک رو هوا بود، شد بیرون شد خارش از دیگه دست ما. یادت بچه یا اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون خواب و بازی ها. یادت پشت بونا اون بادا باد بادک و اون عشق و اون حرق و اون قهراشتی ها. یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون، تو دستمون دو تا باد بادک چشمامون توی آسمون. اون روز بر کردی بی وقت از خونمون، من تنها موندم بی تو خسته رو پشت بون. این بار عشق ما مثل باد بادک تو هوا گم شد، پیمون شد، خالی شد دیگه دست ما.
چشمامون دستامون از سنگ
گذاشته بودیم نشون، با که اومد پر زدن اونا گم شدن توی کمکشون. اون روز قر کردی بی بهونه از خونمون، من تنها موندم بی تو خزنون پشت بود. این بار عشق ما مثل بادادک تو هوا، گم شد پنگون شد خالی شد دیگه دست ما.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گذاشته بودیم نشون، باد که اومد پر زدن اونا گم شدن توی کهکشون. اون روز پر کردی بی بخونه از خونمون، من تنها موندم بی تو خسته رو پشت بود. انگار عشق ما مثل بادادک تو هوا، گم شد پنهون شد خالی شد دیگه دست ما. انگار عشق ما مثل بادادک تو هوا، گم شد پنهون شد خالی شد دیگه.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
بدم آخه گفته بودی دیر نکن عاشق و دلگیر نکن گفته بودی زود بیا لحظه مود بیا